اول کردند نتیجه گرفتند که پس ضرورت دین و مذهب اقتضا می کند لزوم تشکیل حکومت اسلام را به رهبری فقیه عادل. گاهی شبهه می شود در این باره، در همین اصلی که عرض کردیم، به این که خب اگر چنانچه ما بخوایم این ضرورت رو به عنوان ضرورت دین و مذهب تعبیر کنیم، این ضرورت نهایت اقتضایی که دارد اصل تشکیل حکومت است. به چه دلیل شما می توانید با این ضرورت اثبات کنید ولایت فقیه را؟ پاسخ این اشکال و شبهه در خلال این استدلالی که کرده ایم روشن است، و اون پاسخ این است که ما اینو عرض کردیم کسی که به آیات شریفه قرآن و به روایات نبی مکرم اسلام و اهل بیت و اساساً به مذاق شارع آگاهی داشته باشد، این را می داند که شارع هرگز راضی نیست حکومت دست انسان جاهل، یعنی جاهل به اسلام و حدود الهی و احکام اسلامی باشد بیفتد. شارع راضی نیست به دست ظالم و ستمکار حکومت اسلام بیفتد. خود اسلام مبارزه کرده است، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. شارع منادی مبارزه با طاغوت است. آیا می شود باور کرد که حکومت به دست انسان طاغوت بیفتد، یعنی او اداره کند؟ یا انسان جاهلی که به احکام الهی آگاهی ندارد چگونه میتواند حدود الهی را جاری بکند و قیام به حدود الهی کند؟ این نکته هم یعنی واضح است و پاسخ این شبهه با این بیان داده میشود.
خوشا آنان که با اثبات بساط کفر برچیدند و رفتند، بساط کفر برچیدند و رفتند.
در اندیشه امام خمینی قدس سره الشریف که برگرفته از آموزه های دینی و اسلامی است، حاکمیت مطلق از آن خداست و اوست که سزاوار پرستش و اطاعت است. ایشان می‌فرمایند حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد در دولت اسلامی حکومت دارد. ایشان فلسفه بعثت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را اجرای قانون و شریعت الهی می‌دانند و آن رسول پاک و پیشوایان پس از او را جانشینان خدا در زمین و عهدهداران امر ولایت بر مسلمانان و زعامت بر حکومت اسلامی می شمارند و در عصر غیبت آخرین حجت الهی بر اساس تشخیص عقل و راهنمایی نقل تداوم حکومت و ولایت اسلامی را ضروری می شمارند و وجود ولی امر و حاکمی را که بر پانگه دارنده نظم و قانون اسلام باشد واجب می دانند. استاد سیفی مازندرانی در تبیین دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب البیع و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به سبب فراگیر بودن احکام اجتماعی اسلام میگویند:
اما تقریب دومی دارد امام راحل در کتاب بیع که به چاپ جدید دفتر نشر آثار امام جلد دوم صفحه 619. در اینجا امام یک تقریب تازه‌ای دارد و آن این است که اسلام دین فراگیر هست، اسلام دین جامع هست، در تمام شؤون زندگی بشر از سیاسیات و قضائیات و جزائیات و همه آنچه که شؤون زندگی بشر حساب میشد اسلام احکامش فراگیر است. فقط مختص به احکام عبادی نیست، نماز روزه نیست، در همه ابعادی که بشر به آن نیاز دارد اسلام حکم دارد. برای این مطلب ایشان به روایاتی استدلال کرده است. مثلا در روایت صحیحه حماد از امام صادق علیه السلام که فرمود ما من شیئن الا و فیه کتاب او سنه، هیچ حکمی هیچ امری که بشر به آن نیازمند باشد وجود ندارد مگر اینکه کتاب یا سنت درباره آن حکم دارد. روایتی دیگر در اصول کافی از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود والله ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فی. خدای تعالی هیچ امر و شأنی از اموری که بشر به آن نیاز دارد و در جهت فلاح و رستگاری بشر دخیل است فروگذار نکرد مگر اینکه درباره آن حکم جعل کرد و تشریع فرمود که فردای قیامت هیچ انسانی عذری نداشته باشد که بگد خدایا شما که در این باره حکمی نداشتی، در عصر غیبت کبرا حکمی راجع به حکومت نداشتی، حکمی نداشتی که من باید از چه کسی در عصر غیبت کبرا اطاعت بکنم، چه کسی را در موارد اختلافات سیاسی و اجتماعی حکم قرار بدم، حکم نداشتی. نه، خدای تعالی در هر باره ای حکم جعل فرمود تا راه عذر بر بندگان فردای قیامت بسته شود. حتی فرمود همه این احکام ریشه در قرآن دارد، حتی لا یستطیع عبد یقول لو کان هذا انزل فی القرآن، اگر این حکم در قرآن می آمد من وظیفه رو انجام می دادم. نه، چنین حرفی را هیچ انسان مکلفی فردای قیامت نمی تواند بزند. یعنی در هر باره ما در قرآن حکم داریم. مسئله حکومت و ولایت امر، قیادت و رهبری امت اسلامی از اهم امور شریعت و اسلام است به فرموده امام صادق که قرآن به آن ناطق است و حکم دارد و فردای قیامت احدی نمیتواند عذر بیارد در این موارد. در روایتی دیگر دارد که ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد که حد دار فما کان من الطریقه فهو من الطریق و ما کان من الدار فهو من الدار حتی عرش الخدش و ما سواه. هیچ حدی و مرزی در زندگی بشر تصور نمی شود. معنای این حدیث این است که خدای تعالی برای آن حکمی بیان کرده است، حتی آن خراش کوچکی که بر صورت کسی وارد کند اسلام در باره آن خراش هم حکم دارد. تصور بکنید شما، امام راحل می فرماد وقتی خراشی که کسی بر صورت کسی وارد کند اسلام راجع به آن حکم داشته باشد و حد داشته باشد، خب مسئله حکومت که عرض و ناموس و حیثیت و شرافت و تمام آنچه که کیان مسلمین است به آن بستگی دارد، قطعا اسلام در آن بار حکم دارد. و این مطلب را شنوندگان عزیز باید توجه داشته باشند که مسئله حکومت یک مسئله ساده و یک فرعی از فروع ساده فقهی نیست، بلکه در رأس مسائل اسلام است، بلکه همه فروع و احکام اسلامی در سایه حکومت تضمین می شود، اجرا می شود. امیر المؤمنین در روایت صحیحه محمد ابن مسلم امام صادق نقل فرمود از امیر المؤمنین که فرمود الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامه جميع ما تحتاج اليه، حمد و سپاس خدایی را که من علی را از دنیا نبرد و قبل از اینکه از این دنیا رحلت کنم همه آنچرا که بشر به آن نیاز داشت و امت به آن نیاز داشت بیان کرده ام. خب میدونید امیرالمؤمنین در برهه‌ای از عمر خودش خود حاکم بود، ولی امر بود و قطعا در این باره مطالبی دارد که نهج البلاغه امیرالمؤمنین پر است از مسائل و اموری که به حکومت مربوط می شود.
ای به خال لب دل دار گرفتار ترین یار را از همه عشاق خریدار ترین روی بر تافتی از فتنه تزویر و ریا ای به بازار جهان از همه بیزار ترین روی بر تافتی از فتنه تزویر و ریا ای به بازار جهان از همه بیزار ترین
امام خمینی با الهام گرفتن از احکام اجتماعی اسلام و ضرورت اجرای این احکام در هر عصر و زمان تشکیل حکومت را بخشی از آموزه‌های دینی می‌دانستند و جدایی دین از سیاست را خواست قدرت طلبانی می‌شمردند که قصد داشتند اهل علم و عالمان دین را منزوی کنند و خود به غارت اموال عمومی بپردازند. ایشان می‌فرمودند والله اسلام تمامش سیاست است، اسلام را بد معرفی کردند، سیاست مدون از اسلام سرچشمه می گیرد. حضرت آیت الله حائری شیرازی درباره شخصیت دینی و سیاسی امام راحل رضوان الله تعالی علیه و دیدگاه آن فقیه آگاه درباره دخالت دین و روحانیت در سیاست می فرماگند
این کلمه ای رو که امام در بحث ولایت می فرماید که بل یمکن ان یقال ان الاسلام هو الحکومه و الاحکام و قوانین و هی من شؤون اسلام و الولایت، این هر تاز است که اصولا انبیا که میان که ولایت بکنن، ولایت اینها اسلام، اینا نمیگن ولایت غیر را قبول کنن، اتقوا الله و اطیعون، این اطاعت این رو اصلا جدا نمیشه، اصلا خود توحید یعنی اطاعت انبیا، توحید در اطاعت دیگه. بر همین مبنا امام میگیم کنان یقال ان الاسلام ها و الولایت حکومه و الاحکام و قوانین ها حلال حرام مستحب واجب احکام خمسه قوانینش هست و هیه من شعون ها یعنی زیر مجموعه اصل حکومت ها وقت ما بیان مثلا میگیم فقی ولایت نداره مثلا میتونیم ما ولایت تعطیل کنیم تعطیل ولایت یعنی تعطیل اسلام سایرین میگفتن اینها ما تجربه این کارها نداریم بیام تو این کارها مشکل بیام این نوآوری امام در این بحث همین فقه ها قبل از امام میگفتن ما تجربه داریم هر وقت در سیاست دخالت کردیم شکست امام گفت علت شکستون این بود که دخالت نمی کرد تا مردم مجبورتون به دخالت میکرد یه دخالت تعریف نشده بدون مقدمه میکردی بعدم نمیتونستی حفظش کنی تا آخر بعد از دستون میدن مثل کسی بیاد بگه من تجربه دارم هر وقت سوار پیکان شدم تصادف کردم من دیگه پشت فرمون نمیشه به این میگن چی؟ به این میگن اینقدر رانندگی بکن که بتون جای شلوغ هم برونی و تصادف کن
ای مهر را خد روز مرا نور نماندن و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده
کاری کنی که دخالت در سیاست از اون حالت ضد ارزشی بشه ارزش یه وقتی استناد میکنن به یه حکم فقهی یه دفعه استناد میکنن به یک تجربه اجتماعی جواب تجربه سخته که ما تجربه داریم هر وقت از سیاست دخالت کردیم شکست خوردیم جواب این چجوری باید تجربه یه مجموعه است جلوب چشمشون بوده آقای کاشانی آمده تو سیاست دخالت کرده و بعد شکست خورده نتیجه گرفته ما دخالت نمید حالا میخواد دخالت رو تبدیل کنه به یه امر ارزشی برنامه‌اش چیه؟ اول باید بدانه این تجربه باید روش تحلیل بزنه این که انسان نیاز داشته باشه تجربه‌اش رو به وسیله تئوری تحلیل کنه اگر تئوری عوض شد برداشت از تجربه و تحلیل تجربه نتیجه عکس میذاره این پدیده نویه که تأثیر تئوری بر تجربه است ببینید آتش میسوزونه هممون میبینیم به تجربه است اما این که چگونه میسوزونه مکانیزم سوختن چیه این نوعه جلوتر میگفتن که آتش حرارت زیادی داره، اشیا در این حرارت زیاد میسوزن. علم آمد گفت این غلطه، هیچ چیز در حرارت زیاد نمیسوزن. سوختن یعنی با اکسیژن ترکیب شدن. یعنی اگر شما در خلا یه دانه گندم رو تو حرارت 3000 درجه به قرارش بدی، این شکلش تغییر پیدا میکنه اما نمیسوزه، یعنی زغال نمیشه. به این درجه رسید علم که آتش حرارت یه کاتالیزوره، وگرنه آنچه فعال برای سوختن هوا، اکسیژن هواست. خب نحوه اطفاء حریف اصلا دگرگون شد. خب دگران آتش و حرارتش دیگه نیستن. رابطه بین هوا و اکسیژن، هوا با اون محیط سوختن رو به هم میزن، فوم میریزن، دود میریزن، رابطه رو قطع میکنه. هیچ نگرانم از امام در مسائلش آمد رو این تجربه. این یه مسئله فقهی نیست، این تحلیل گذاشتن رو یک تجربه است. اینا صادق بودن، واقعا هر وقت در سیاست دخالت کردن شکست خورد. یک حقیقت صغرا کاملا درست. دلیلی که برای این میگرفتن، نتیجه که ازش میگرفتن، پس دخالت نکنید. امام گفت علت این که دخالتتون در سیاست موجب شکست میشون این بود، سنتتون بر عدم مداخله. به طور موردی میامدید دخالت میکردید، جریان حاکم بر شما عدم مداخله. به طور استثنایی میمدید در یه شرایط خاصی مجبور میشدید دخالت میکرد. این دخالت اتفاقی و موردی نه ابتداش در اختیارت بود، نه انتهاش در اختیارت بود، نه تدوین شده برنامه بود، نتیجه شکست. پس ما باید بگیم از عدم مداخله شکست خورد، سنتتون رو باید سنت مداخله قرار. خب کسی اجتماعیتش اینطور، قدرت فقاهتش هم کمکش میکرد. یعنی اگر امام از نظر فقهی یک کمالای پذیرفته شده، تأیید شده و مسلم نبود، نظرات اجتماعیش کاربرد نداره. امام فوق العادگیش در علم کمکش کرد، حیران نمیشد تو مسائل.
هنگام وداع تو زیبست گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است. می رفت خیال تو ز چشم منو می گفت، هیهات از این گوشه که معمور نمانده است، هیهات از این گوشه که معمور نمانده است.
خب گرامیان، در برنامه آینده بحث ولایت فقیه در دیدگاه آرا و افکار امام خمینی رحمت الله علیه را پی میگیریم. برایتان لحظاتی سرشار از یاد خدا و همراه با آرامش آرزو میکنیم و تا فرصتی دیگر به معبود بی همتا میسپاریمتان. خدا نگهدار. التماس دعا.
ابر است مرا چاره هجران تو لیکن، چون سر توان کرد که مقدور نمانده، در هجر تو گر چشم مرا آب نماند، گو خون جگر ریز که معذور نماند، در هجر تو گر چشم مرا آب نماند، گو خون جگر ریز که معذور نماند، در هجر تو گر چشم مرا آب نماند، گو خون جگر ریز که معذور نماند، بی مهر روخت روز مرا نور نمانده باز عمر مرا جز شب دیجور نمانده.
دوستان عزیز، برنامه سیره آفتاب رو به اتفاق شنیدیم. ادامه برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم و در این لحظه دعوت میکنم با برنامه خلوت انس همراه باشید. دعای جوشن کبیر رو در این برنامه به زمزمه خواهیم نشست با مدعی حاج عباس حیدرزاده. از همه شما دوستان التماس دعا داریم.
معاشران، گره از زلف یار باز کنید. شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ایکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا.
خلوت انس
سوی تو به امید عطا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و شنوندگان فهیم برنامه خلوت انس. انشاءالله همه مؤمنین و همه شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام رو سر سفره دعا و مناجات خودتون از دعای خیر محروم نمی کنید. یکی از دعاهایی که در طول سال سفارش به خوندن اون شده و اهل بیت علیهم السلام هم تأکید بر تلاوت و قرائت این دعا داشتن، دعای جوشن کبیر هست که امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزند بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم سفارش کردند. این دعا رو هم بخوان و هم بر کفن بنویس. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند در یکی از غزوات و جنگ ها که پیامبر اکرم زره سنگینی پوشیده بودند و آن زره جسم نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه را اذیت می کرد، جبرئیل نازل شد و ضمن اعلام سلام خدا بر پیامبر اکرم خواستند که این دعا را به جای پوشیدن زره به پیامبر توصیه نمایند و فرمود جبرئیل که این دعا امان پیامبر و امت پیامبر است. دعایی که با هزار اسم و صفت خداوند متعال مزین شده و ما یک به یک این اسما رو صدا میزنیم، با هم زمزمه کنیم گوشه ای از دعای جوشن کبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی زکته و تو متعه فی ها یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب حال و احوال گرفتار تماشا دارد گریه عبد گنهکار تماشا دارد آمدم گریه کنم تا که نگاهی بکنی از همین اول خودتو وصف کن آمدم گریه کنم تا که نگاهی بکنی چون ستاره به شب تار تماشا داره خدای من هرچه شد بین من و تو ز همه پوشاندی خدای هرچی گناه کردم نگذاشتی کسی بفهمه هرچه شد بین من و تو ز همه پوشاندی آبروداری ستار تماشا دارم آبروداری ستار تماشا دارم بارها زیر همه قول و قرارم زدم دستگیری تو ستار تماشا دارم دستگیری تو ستار تماشا دارم مهم اینه که امشب قلبت گره بخوره به عرش الهی وقتی دیدی حالت منقلب شد وقتی دیدی اش تو چشمت حلقه زد بدون مهمونیت قبول شد بدون خدا قبولت کرده امشب میخواد یه کارایی برات بکنه امشب میخواد گناهان تو ببخشه التماس کن امشب خدای من بیت آخر منو دار شروع کنم خدای من مهربانی به گناهکار بود عادت تو به به التماس دعا.